بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان دوران وارونگی، 26 مهر ماه 1403، تهران، سالن سوره، حوزه هنری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله على القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. عرض خسته نباشید دارم خدمت برادران و خواهران عزیزی که این ساعت پایان هفته رو، طبیعتاً ساعت استراحت رو، در این ترافیک حیرت انگیز تهران گذاشتن برای این جلسه. به احترام امام زمان ارواح نافداه در این جلسه شرکت کردن. ذکر خیری داشته باشیم برای برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای شفیع سروستانی که جاشون در این جلسه حقیقتاً خالی است، حضورشون احساس میشه در عین غیبتشون، و انشاءالله خدای متعال به ایشون سلامتی کامل عنایت بفرماید و این دوران نقاهت رو انشاءالله پشت سر بذارن و به زودی با همون شادی و با همون انرژی سابق زیارتشون بکنیم و تو این جلسات انشاءالله خدمتشون باشیم. موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفته شده اخلاق و مناسبات اخلاقی مردم آخرالزمان. خب مبحث آخرالزمان مبحث بسیار مهمی است. روایات فراوانی ما در زمینه آخرالزمان داریم. معمولا نگاه ما به مسائل آخرالزمانی به این شکله که دنبال این هستیم که قطعاتی از یک پازل رو کنار هم بچینیم تا بتونیم در اثر این پازل نوید نزدیکی ظهور و فرج رو به خودمون بدیم. حس شیرینی داره، حس آرامش بخشی داره اینی که انسان وقتی این قطعات رو کنار هم میچینه مطمئن میشه که از دل این حوادث سخت نتایج مطلوبی رقم میخوره و در پس این شب تاریک صبح سفیدیست. البته روایت ما در مقام این امید بخشی هست و واقعا هم در طول تاریخ بارها و بارها ثمرات این گونه روایات خودش رو نشون داده و در سخت‌ترین دوران‌ها همین که مردم ملتفت به این میشن که بشارتی است در پس این سختی‌ها، میتونن این رو با آرامش و با نشاط ازش عبور بکنن. ولی مسئله جدی‌تر و مهم‌تر اینه که روایاتی که ناظر به اخلاق مردم آخرالزمانه فقط در مقام بشارت دهی نیست، اتفاقا خیلی از اوقات در مقام بیان هشداری است که این خیلی مهمه. چه هشداری؟ اولا میخوان جامعه رو آماده بکنن برای اینکه به هر حال حجم ابتلاعات و سطح ابتلاعات تا اینجاها پیش میره و اگر تو این میدان واقع شدید تعجب نکنید. آیه قرآن هم داره که مؤمنین وقتی که در جنگ به اون نقاط بسیار سخت و غیر قابل پیشبینی جنگ میرسن، برعکس دیگرانی که وقتی با این صحنه مواجه میشن خالی میکنن، میترسن، فرار میکنن، مؤمنین میگن هذا ما وعدنا الله و رسوله، نه خدا و پیغمبر به ما وعده اینو داده بودن، ما آمادگی این رو هم داشتیم. خودمونو برای اینم آماده کرده بودیم، برای سخت‌تر از ایناش هم آماده ایم. این نکته خیلی مهمی است. ولی نکته ای که هست اینه که روایات آخرالزمانی در مقام بیان یه سبک زندگیه، یک نظام رفتاری و اخلاقی است، یک فساد منتشر، یک فساد فراگیر. میخوان به ما هشدار بدن حواست باشه با این صحنه ها که مواجه شدی متأثر نشی و فکر نکنی اینها طبیعت رشد زمانه است. نه، اینا طبیعت رشد زمانه نیست، این اثرات طبیعی پیشرفت نیست، حاصل پیشرفت طبیعی و تکوینی بشر نیست که مثلا آدمیزاد به نسبت 200 سال پیش رشد کرده، روابطش پیشرفت کرده. معمولا چیزی که تو ذهن ما میاد اینه. این نکته که عرض میکنم خیلی نکته کلیدی است و میخوام حالا با روایتی به این نکته بیشتر بپردازیم. ما خیلی وقتا در تحلیل خیلی از مسائل دچار یک خطای راهبردی میشیم. اون خطا هم اینه که فکر میکنیم اینها محصول پیشرفته. قهرن وقتی جامعه بشری پیشرفت میکنه این مسائل هم پیش میاد، این چیزا عادی میشه. من حالا الان نمیخوام مثال برای این مطلبم بگم، ولی روایت رو که بخونم لابلاش خیلی ریز و لطیف مثالها رو میگم. البته اونجا دیگه وقتی روایت رو خوندم اشاره به این نکته نمیکنم، چون سرم برای دعوا درد نمیکنه و دوست دارم که سالم از این جلسه بیرون برم. بعضی مسائل هستش که کاملا برای ما طبیعی شده، کاملا طبیعی شده. تو حوزه رفتارهای فردی، تو حوزه رفتارهای اجتماعی، تو حوزه روابط مرد با زن، بعضی چیزا کاملا طبیعی است. اینا که دیگه اصلا کاملا عادیه، در حالی که روایت ما اینها رو به عنوان اخلاق آخرالزمانی معرفی کرده، نشانه ها و نمودهای دور شدن انسان از معنویت و فطرت بیان کرده. آخرالزمان در روایات ما دورانی است که انسان بیشترین فاصله رو دچار میشه بین خودش و نورانیت عقلش، نورانیت فطرتش، نورانیت وحی، نورانیت آموزه های انبیا. فاصله میفته، تاریک میشه، همه جا رو ظلمت میگیره. در روایات ما هم در تأویل، خصوصا در تأویل برخی از آیات قرآنی در مورد شب، شب فراگیر، این شب فراگیر رو تأویل کردن به دوران غیبت، یا صبح رو تأویل کردن به دوران ظهور، علیس صبح و به غریب. خود ظهور امام زمان رو تو بعضی روایاتمون مصداق این آیه دونستن، اشرقت الارض به نور ربها، که یک جلسه یادم اینجا خدمت عزیزان به این آیه پرداختیم. خیلی این آیه مطلب داره. زمانه ظهور زمانه است که نور رب عالم رو روشن میکنه، زمین رو روشن میکنه، زمین رو روشن میکنه. دوران غیبت دورانی است که ما از این نور محرومیم، در ظلمتیم، در تاریکی هستیم. در تاریکی ارزش خیلی چیزها فهمیده نمیشه، اهمیت خیلی چیزها فهمیده نمیشه. آدم توی ظلمات رو هر چیزی پا میذاره، نمیفهمه این چیزی که داره پا میذاره اولا چیه و بعد ارزشش چقدره. فکر میکنه مثلا یه چیزی سنگه، زیر پاش میذاره میره بالا، بعدن مثلا معلوم میشه که چه میدونم یه چیز ارزشمندی بوده، یه چیز قیمتی بوده. اینی که این تفاوت‌ها و این ارزش‌ها فهمیده نمیشه به خاطر ظلمتیست که همه جا رو گرفته. اون وقتی که روز میشه، روشن میشه، اونجا ارزش‌ها پدیدار میشه. زمانه غیبت یا زمانه آخرالزمان که هرچی در غیبت این مناسبات عصر غیبت بیشتر رخنه میکنه و رسوخ میکنه در فکر مردم، در جان مردم، این اون عنوان آخرالزمان بهش بار میشه. در زمانه به تعبیر بهتر، حالا بگیم عصر غیبت یا به تعبیر بهتر آخرالزمان، مردم از اون مناسبات حقیقی دور میشن، حتی از اون ادراکات فطری که تا 50 سال پیش، 100 سال پیش، 4 قرن پیش، 5 قرن پیش داشتن هم دور میشن. هرچی بیشتر میگذره آدم ها بیشتر از خودشون و از اون ادراکات فطریشون دور میشن. چیزایی که یه آدم معمولی 200 سال پیش میفهمیده الان توش کاملا تشکیک میشه. من فقط یه مثال عرض بکنم بعد وارد روایتی بشیم، چون روایت اونم طولانیست، یه وقت خوبی میطلبه که مفصل بهش بپرز. شما مثلا میبینید در این زمانه ما، مخصوصا تو این سالهای اخیر مشاهده میکردید، میومدن میگفتن که آقا اصلا ناموس چیه، یا یه هشتگی را انداختن من بی ناموسم. البته حالا نمیگفتنم، حالا معلوم بود، حالا نیاز به گفتن نبود، ولی به قول علما اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. میاد میگه که اصلا این مفهوم ناموس ضد ارزشه. حالا ما مفصل یه جلسه چند شب پیش در قم در مورد اینا داشتیم بحث میکردیم، در مورد مناسبات نظامات نهیلیسمی در عالم، که حالا نمیخوام الان فعلا با اون بحث بپردازم، که هرچی بیشتر انسان تو این ظلمات فرو میره، حتی اینقدر نورانیت ضعیف فطری و عقلی خودش رو هم از دست میده که بابا این نسبت تو با یک شخص، این غیرت، این حس تعهد، این حس وابستگی، حتی همین هم بد میدونه. خیلی عجیبه این حیوانیت و این افسار گسیختگی به جایی میرسه که هر چیزی که بخواد درش محدودیت بیاره، حتی همین عنوان ناموس که میخواد منو توی یک قیدی قرار بده که من مجبور بشم به خاطرش تعهد به یک کسی داشته باشم، وابسته به یک کسی خودم رو فرض بکنم، من با همین عنوانم مشکل دارم. من ناموس کسی نیستم، من آدمم، من زنم، من برای خودمم، مال کسی نیستم. حالا اینا توش هزار یک مغالطه است، چون اونیم که میگه ناموس قرار نیست کسی رو ملک کسی بکنه. حالا میخونم براتون تو روایت، میفرماید که جالب اینه که در آخر الزمان نسبت به همسرانشون غیرت ندارن، رو به همجنس بازی میارن، نسبت به اون مردی که شریکشون شده نسبت به اون غیرت نشون میدن. این خیلی عجیبه، روایت میخونم ایشالله. یعنی همه این مفاهیم رنگ میبازه از اون ساختار فطری خودش، اتفاقا یه جای دیگه ای معنا پیدا میکنه. خانواده معنا نداره، ولی کم کم میبینید همون روابط خانوادگی رو تو ارتباطش با سگش، تو ارتباطش با گربش، همون نسبت خانوادگی رو اینجا تعریف میکنه. مادر بودن ارزشی نداره، ولی یه جوری نسبت به گربش صحبت میکنه، مادران نسبت به بچه هاشون صحبت نمیکنه. یه جوری نسبت به این سگ از خودش احساسات نشون میده، مادر نسبت به بچهش اینجور احساسات نشون نمیده. در این حال مادر بودن هم فضیلتی نیست. اینا مناسبات زمانه آخر الزمانه. یه روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی، این روایت نقل شده، جلد 8 صفحه 36 تا 42. حدیث بسیار هم مفصل هم اعجاب انگیز این روایت، مفاهیم بسیار عجیبی در این روایت و حقا باید این روایت رو معجزه دونست. یه چیزایی امام صادق علیه السلام تو این روایت فرمودن، پیشگویی‌های عمیقی که حتی من و شما هم الان که این روایت رو بشنویم میبینیم، حتی ما هم که تو این شرایط داریم زندگی میکنیم اینجور تحلیل دقیق نسبت به این شرایط نداریم، انقدر دقیق دارن حضرت توصیف میکنن این زمانه رو. روایت مفصلی است و خصوصیات آخرالزمان رو حضرت تو این روایت مطرح میکنن که من بنا دارم حالا تقریبا یک ساعت از وقتمون مونده، این یک ساعت رو هر چقدر بشه انشالله که بشه کاملش رو بخونم، روایت رو براتون بگم. خیلی ویژگی ها رو حضرت اشاره میکنن، خصوصا اون بعد خیلی مهمی که تو این روایت و به نظرم میرسه که باید رو این بعد کار بشه، اینه که ببینید چه چیزهایی برای ما عادی است و اون فضای ضد ارزشی خودش رو از دست داده، ولی حضرت دارن به عنوان یک ضد ارزش اینو معرفی میکنن. سبک زندگی معیوب و وارونه آخرالزمان این شکلیه، دوران وارونگی آخرالزمان، وارونگی فکر، وارونگی عقاید، وارونگی احساسات و عواطف، همه چی برعکسه، از اون قالب خودش در اومده، سر جای خودش نیست. روایت از همرانه، دو تا سند داره این روایت، هر دو تا سندش هم سندهای خیلی خوبی است. روایت از جهت سندی جزء روایت درجه یک ماست با دو تا سند خوب. نکته جالبش اینه که دو تا سند خوب هم داره. جناب همران نقل میکنه، میگه من یه روزی محضر امام صادق علیه السلام بودم، حرفی به میان آمد از خلفای ظالم و وضع بدی که شیعیان دارن در دوران خلفا. حضرت یه خاطره تعریف کردن امام صادق علیه السلام، فرمودن من یه روزی با این ابو جعفر، منظور منصور دوانیقی لعنت الله علیه، با این یه روزی جایی میرفتیم و در این موکب خلافت نشسته بود، او روی اسب نشسته بود، منو سوار بر الاغی کرده بود کنار خودش و به من گفتش که دیدی ابا عبدالله کار ما به کجا رسید، ما به خلافت رسیدیم و وقتشه که تو هم به این خلافت ما تم بدی، بپذیری و این عزتی که خدا برای ما درشو باز کرده تو هم وارد بشی و من میدونم تو به این خلافت از همه شایسته تری، ولی من ازت میخوام که اینو منتشر نکنی بین طرفدارانت که اگر اینو برداری پخش بکنی مجبور میشم باهات یه طور دیگه برخورد بکنم، سختگیری بهت بکنم. بهت میگم که خودت بیای تو این چارچوب قدرت ما بپذیری، طرفدارات هم بگی که اونام بپذیرن. حالا ببینید مظلومیت امام رو. حضرت میفهمن، بهش گفتم که نه، کی به تو گفته که من مثلا این حرفا رو جایی منتشر کردم؟ هر کی اینو گفته دروغ گفته، من این حرفا رو جایی نمیزنم. بعدش گفتش که قسم میخوری بابت این حرفه؟ حضرت فهموندن که بهش گفتم که ببین یه عده این وسط دارن فتنه میکنن، میخوان رابطه من و تو رو به هم بزنن، تو به این حرفا کار نداشته باش، احتیاجی که ما به تو داریم از احتیاجی که تو به ما داری بیشتره. تعابیر عجیبی حضرت به منصور دوانقی میفرمان. بعد منصور به امام صادق گفت یادت یه روزی به من گفتی که، حضرت پرسیدم که ما هم به قدرت میرسیم، تو گفتی که آره یه قدرت طولانی دارید و در یک زمانه دراز و با یک شرایط سخت و مهلت زیادی هم دارید در این دورانی که به قدرت میرسید و این قدرت رو دارید تا وقتی که یه خونی از ما اهل بیت ریخته بشه در ماه حرام، در شهر حرام، یک جان مقدسی و پاکی خونش ریخته بشه، اون موقع دیگه این حکومت شما سرنگون میشه، تا اون موقع حکومت شما هست. حالا چی داره میپرسه منصور دوانقی؟ داره میپرسه که من که به قدرت رسیدم، تو برای من یه زمانی معلوم کردی، گفتی که یه خونی از شما اهل بیتو میریزیم حکومتمون تموم میشه، میخواد بگه که این خون کی نزدیک مثلا به دست من ریخته میشه؟ میخواد این پیشگویی حضرت تکمیل بشه براش که تا کی قدرتشون برقرار. امام صادق میفرمان من تا شنیدم این داره اینو میگه پریدم تو حرفش، فهمیدم حدیثو بلده، میدونه دارن برای همران نقل میکنن. امام صادق فهموندن که نه، من امید دارم که اینا به دست تو رقم نخوره. حالا ببینید مظلومیت اهل بیت رو، که برای شیعه، برای اینکه امید داشته باشه که این حکومت بنی عباس که به قدرت رسیده روزی تمام میشه و دوران حکومت اهل بیت نشانه هم براش گفته، این روایت دست دشمن رسیده، حالا از جانب دشمن در فشاره که این کیه، چی جوریه، میخواد بفهمه تا بریزه به هم ساختارشو خرابش کنه. حالا حضرت مجبورن باز با او یه جور دیگه صحبت بکنه. میفهمن نه، این الان بعیده به دست تو رقم بخوره، من اصلا منظورم تو نبودی، یه جایی بود، یه حرفی بود، این بحثو مطرح کردم، اصلا شاید یه خاندان دیگه ایم باشن، یه کسی دیگه از خاندان تو باشه که این کار رو انجام بده. حضرت میفهمن که دیگه منصور دوانقی سکوت کرد وقتی که اینو شنید. امام صادق میفهمن من برگشتم خونه، یکی از دوستان ما، یکی از شیعیان ما اومد پیش ما گفتش که آقا فداتون بشم، من شما رو دیدم تو این موکب سلطنتی، منصور روی اسب نشسته بود، شما سوار بر الاغ بودین، خیلی اعصابم خورد شد که شما اینطور تحقیر شدید، خیلی شما رو تحقیر کرد. یه پاسخی دادن اونجا امام صادق، فهموندن که اون شخص برگشت گفت من اصلا یه لحظه داشتم تردید میکردم این چجور حجت خداست، سوار بر الاغش کردن، اون یکی مثلا حاکم ظالمه سوار بر اسبه. تو دلم داشت شک و شبهه میافتاد، دیگه سعی کردم خیلی بهش فکر نکنم. حضرت فهموندن که من بهش گفتم که تو اون لحظه اگر میدیدی چه ملائکه‌ای دور من رو گرفتن، از زمین تا آسمان رو پر کردن، ملائکه‌ای که برای حفاظت من اومدن، به طرفداری من اومدن، جلوی من، پشت سرم، سمت راستم، سمت چپم، اگه اینو میدیدی اصلا سلطنت منصور دوانیقی رو به حساب نمی آوردی، اصلا برات ارزش دیگه پیدا نمی کرد، نفهمیدی باطن قضیه چیه، دیدی منو سوار الاغ کرده، خودش سوار اسب، فکر کردی منو تحقیر کرده. بابا ملکوت این عالم، باطن این عالم تو چنگ ماست، منصور کیه؟ این شخص به امام صادق گفت آقا دلم آروم شد. بعد پرسید که آقا اینا تا کی اوضاعشون این شکلیه؟ از اینجا داستان شروع میشه، این داستان تا کی مدلیه؟ قشنگ حال و هوای ما هست، یه منصور دوانقی سوار بر اسب میبینیم، اولیاء خدا رو هم در موقعیت پایین تری نسبت به منصور دوانقی میبینیم، اصلا هم تردید به دلمون میاد، هم نگرانی میاد، هم استراب و افسردگی و تشویش و چی میشه، اوضاع چطور خواهد بود. همین یکی دو هفته پیش خیلی از این مؤمنین، ما دیگه در معرض تماس ها و پیام ها و اینا هستیم دیگه، از رفقای درجه یکمون پریشون شده بودن که آقا اینجوری که اینا زدن، همه فرمانده های حزب الله رو زدن، سید حسن نصرالله رو زدن، دیگه بعدیش لابد رهبر انقلابن. و خیلی برای نماز جمعه خیلی دوستان استرس و استراب و آقا چی میشه، اینطوری نشه، اونطوری نشه. این روایت ناظر به این احوال ماست. البته حضرت تقریبا میشه گفت که نه تنها آرامش به ما نمیدن، بلکه بیشتر استراب ایجاد میکنن تو این روایت. ولی تهش یه جمله‌ای داره آخر روایت که اون خیلی مهمه. یه روایت طولانی است که حالا ان شاءالله حوصله میکنید تا به اون جمله آخرش برسید. پرسید که آقا اینا تا کی اوضاعشون این شکلیه؟ اینا سوارن انگار. بعضیشون هم که خوبه، آرامش هم دارن، آسایش هم دارن. حضرت میفهمن که بهش گفتم که هر چیزی مدتی داره. مگه نمیدونی هر چیزی مدتی داره؟ گفت چرا. بعد حضرت میفهمن که بهش گفتم که تو مثلا برای چی میخوای بدونی کی حکومت اینا تموم میشه؟ فکر میکنی که مثلا بدونی تأثیری داره یا اون زمان جابجا میشه؟ مثلا اگه دونستی 50 سال بعده، مثلا امید داری که 5 سال جلو بیفته؟ یه زمانیه دیگه، چیکار داری که ای تموم میشه حکومتشون؟ ولی اگه بدونی اوضاع اینا پیش خدا چه مدلیه، همین وضع ظاهری که اینطور سوارن و میزنن و میکشن و جلو میرن و حتی یه جوری با من صحبت میکنن، حالا اینا تو کلام حضرت نیست ولی اینطور فهم نمیشه، با امام صادق یه مدلی صحبت میکنه، حضرت مجبورن هی مثلا خودشونو برای منصور دوانقی اثبات بکنن. خب این موضع ضعف دیگه به حسب ظاهر برای امام. حضرت فهموندن که این موضع ظاهری رو نگاه نکن، اگه بدونی در باطن چه خبره، اینا چه وضعی پیش خدا دارن، خشمی که خدا به اینها داره چه اوضاعیه، تو هم از اینها نفرت پیدا میکردی، همه عالم هم اگه جمع بشن، خیلی این جمله روایت عجیبه، فهمون همه عالم جمع بشن بخوان اینا رو توی موقعیتی بدتر قرار بدن که بیشتر از چشم خدا بیفتن، نمیتونن کاری بکنن که اینا دارن خودشون به دست خودشون میکنن. خیلی تعبیر عجیبیه. الان همه دنیا جمع بشن یه کاری بخوان نسبت به اسرائیل، سر اسرائیل در بیارن که اسرائیل رو بیشتر از چشم خدا بندازن، نمیتونن. کاری که خودش داره با خودش میکنه، به تعبیر مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفهمون که همه عالم جمع میشدن، نمیتونن این بلا رو سر عمر سعد در بیارن که خودش سر خودش در آورد. حضرت میخوام بفهمن که قصه نخور، این که داری میبینی به حسب ظاهر اینا قدرت و مکنت دارن، در باطن نه، اینها با خدا در حال جنگن، خدا یه مهلتی داده، بعد دودمان اینها رو به باد میده، بیچارهشون میکنه. شیطون یه وقت رو وسوسه نکنه، نلغزونه، پریشون نکنه. عزت مال خداست، مال مؤمنینه، منافقین خبر ندارن. بعد حضرت شروع کردن ویژگی های آخرالزمان رو فرمودن. حالا این یه مقدارشو دیده اینطور افسرده و پریشون شده، حضرت میخوان بگن که داستان ادامه داره، این که اولشه، هنوز ندیدی چه خبر. بذار بقیهشو برات بگم. چندین مورده، حالا من دقیق نشمردم، فکر میکنم یه 50 موردی شاید باشه، دونه به دونه انشالله سریع بخونم فرصتی که داریم دیگه. فرصت تحلیل هم نداره، خود دوستان انشالله تحلیلش رو داشته باشن تو ذهن خودش. فرمود که یه روزی میاد میبینی که حق میمیره، اهل حق میرن، جور همه سرزمین ها رو دربر میگیره، قرآن رو میبینی که کهنه شده و چیزایی رو توش میندازن که توش نبوده و قرآن رو حمل میکنن به اون چیزهایی که مطابق با هواهای نفسانیه. دین رو میبینی که مثل یه آبی که واژگون شده، سر و ته شده، این شکلی میشه وضعش. اهل باطل رو میبینی که چیره میشن به اهل حق. شر رو میبینی که ظهور پیدا میکنه ولی کسی ازش نهی نمیکنه. اصحاب شر رو معذور میدونن. حالا این عبارات عربیش خیلی لطیفه، وقت نیست، بعضی عباراتشو عربیشو براتون میخونم. فسق رو میبینی که پخش میشه، مردها به مردها اکتفا میکنن، زنها به زنها اکتفا میکنن. مؤمن مجبور میشه ساکت باشه، خاموش باشه، حرفش هم جایی پذیرفته نیست. فاسق دروغ میگه ولی حتی کسی حاضر نمیشه دروغ اینو رد بکنه. صغیر، کوچیک، کم سن و سال، بزرگسال رو حقیر میکنه، دست میندازه. ارحام، رابطه هاشون قطع میشه. وقتی کسی رو، این تعابیر خیلی جالبه، رأیت من یمتده بالفسق یضحك من، خیلی عجیبه، رو دونه دونه اینا جای تحلیل روانشناختی و جامعه شناختی هست که چرا اینجوری میشه. اینا اخلاقیات مردم آخرالزمانه، اینا سبک زندگی وارونه مردم آخرالزمانه. فرمود وقتی کسی رو بابت یک گناهی مدحش میکنن خوشش میاد، لبخند میزنه، بهش گناهی رو نسبت میدن خوشش میاد که مثلا آخ جون اینا فهمیدن که مثلا من چی کارم، اینا به فضیلت من پی بردن. ولا یرد علیه قولو، پس نمیزنه این که آقا داری به من نسبت گناه میدی، نسبت معصیت میدی. رأیت الغلام یعطی ما تعطی المرأة، بسیاری از این چیزا هم که حضرت تو این روایت فرمودن رفتارهای جنسی است که عجیب هم هست. این حجم رو حضرت، درصد بسیار بالایی از این روایت رفتارهای جنسی است که در آخرالزمان باب میشه. عجیب هم حضرت دارن تو تحلیلشون اشاره میکنن به موارد بسیار عجیبی که برای اون زمان شنیدن اینها واقعا وحشتناک بوده، حتی برای خود ما هم شاید تا 200 سال پیش اگه اینا رو میشنیدیم واقعا شاخ در میآورد. حضرت میفهمن که بچه ها جنس کارهای زنها رو در خدمات دهی جنسی و اینها انجام بده. و رأیت النساء یتزوجن النساء، زنها با زنها ازدواج میکنن. رأیت الثنا قد کثره، مدح و ثنا و چاپلوسی و تملق زیاد میشه. آدم پولش رو خرج میکنه در غیر طاعت خدا، کسی هم نهیش نمیکنه و کسی هم مؤاخذش نمیکنه. یه کسی وقتی یه مؤمنی رو میبینه که داره خیلی تلاش میکنه، از رفتار این مؤمن به خدا پناه میبره که چقدر این مؤمن عقلش کمه که انقدر کار میکنه، تلاش میکنه. تعبیر روایت خیلی عجیبه. رأیت الناظر یتعوذ بالله مما یرى المؤمن فیه من الاجتهاد، این کارا رو مثلا افراطی‌گری میدونه، بی‌عقلی میدونه، این همه تلاش، این همه زحمت، خیلی داری خودتو به سختی میندازی، انقدرم دین برای سختی نیست، انقدرم دین این سختی‌ها رو قبول نداره، برعکس میشه کار. یعنی به جای اینکه وقتی یک تلاشی مضاعفی رو در مؤمنی میبینه رغبت پیدا کنه به اینکه اینم اهل تلاش بشه، به خدا پناه میبره از این رفتار این مؤمن. خدا به من عقل بده این مدلی نباشه. اینقدر فرهنگ معیوب میشه، همه چی برعکس میشه. و رأیت الجار یؤذی جاره، همسایه همسایه‌شو اذیت میکنه، کسی هم مانعش نمیشه. رأیت الکافر لما یرا فی المؤمن مرها، کافر از دیدن اوضاع مؤمن خوشحاله، یعنی مؤمن توی اوضاع گرفتاریه که کافر میبینه کیف میکنه. لما یرا فی الارض من الفساد، توی زمین یه فسادیست به نفع کفار که مؤمن توش شرایطش سخته، کافر خلاصه راضی از این وضعیت خوشحاله. رأیت الخمور تشرب و علانیتن، شراب به صورت علنی استفاده میشه و جمع میشن برای نوشیدن شراب کسانی که ترسی از خدا ندارن. رأیت الامر بالمعروف ذلیلا، خیلی تعبیر عجیبی است، کسی که امر معروف میکنه ذلیله، خاره، حقیره، کوچیکه. و رأیت الفاسق فی ما لا یحب الله قویا محمودا، ببینید چقدر تعبیر رو حسابه. کسی که داره گناه میکنه، کاریو انجام میده که خدا خوشش نمیاد، هم با قدرت کارشو انجام میده هم بقیه پشتشن. قویان محمودا، هم با قدرت انجام میده هم بقیه پشتشن. ببینید دیگه این زمانه ما تو مسائل مختلف قابل تطبیق این مسئله. و رأیت اصحاب الآیات یحتقرون و یحتقر من یحبهم، کسایی که اهل آیه های الهی هن. حالا این آیات یا منظور قرآنه یا منظور علما هن یا منظور نشانه ها و شعائر دینه. کسایی که اهل آیات الهی هن تحقیر میشن، هر کی هم اینا رو دوست داشته باشه تحقیر میشه. و رأیت سبیل الخیر منقطعا، راه خیر بسته است، کار خیر انجام دادنی سخته، پدر آدم در میاد هزار تا مانع داره. و سبیل الشر مسلوکا، راه شر که واضحه، همه دارن میرن. رأیت بیت الله قد اطلع و یؤمر بترک حج، مردم نمیرن همدیگر هم سفارش میکنن به نرفتن، نریا پولتو ندی اینو بخوره. میبینی افراد چیزایی رو میگن که انجام نمیدن. مردها خودشون رو به خودشون در اندامشون برجستگی هایی میدن برای اینکه مردها جذب اینها بشن، زنها هم این کار رو میکنن برای اینکه زنها جذب اینا بشن. بعضی تعابیر دیگه من خجالت هم میکشم بخونم، دیگه کلام امام صادق علیه السلامه. رأیت الرجل معیشته من دوبره و معیشت المرء مرء من فرجها، مرد و زن راه کسب درآمدشون میشه اندام جنسیشون، از این راه درآمد کسب میکنن، از راه حرامش. بعضی از اون تعابیر ایناست که گفتم تعابیر خاصی است و توضیح هم نمیتونم بدم که در زمانه ما خیلی عادی فرض شده، اینجا تو این روایت به عنوان ویژگی های آخر الزمان مطرح شده. یکیش اینه. و رأیت النساء یتخذن المجالس کما یتخذ هر رجال. من ترجمه مرحوم آیت الله رسولی محلاتی رو تو این عبارت براتون بخونم، چون اگه خودم بخونم ترسم شر بشه. ترجمه ایشون اینه، میگه زنها مثل مردها برای خود انجمنها ترتیب دهند. یعنی چی این روایت؟ معناش چیه؟ من نمیدونم. حضرت دارن اینو از سنخ بدیها و آلودگیهای آخر الزمان مطرح میکنن. حالا بعضی تعابیر دیگه هم داره شاید کمک بکنه به فهم این عبارت. معناش البته این نیست که خب خانوما مثلا نباید فعالیت سیاسی انجام بدن، فعالیت اجتماعی انجام بدن. نه، حضرت امام رضوان الله علیه چقدر به فعالیت‌های زنها، چه سیاسی چه حتی نظامی، توجه داشتن، تشویق می‌کردن. این چیزای دیگه‌ای داره میگه، با همون مناسبات شهوات و قدرت طلبی و هرزگی و اینهاست. یعنی انقدر دست و بال این زنها تو این دوران باز میشه که با این قدرت وارد این فضاها میشن. بعد می‌فهمند که کارهای زنانه تو بنی عباس رایج میشه، آرایش میکنن مردها مثل زنها موهاشون رو شونه میکنن و تمتشو کما تمتشتل مرأت لزوجها، اونجوری که یه زن خودشو برای شوهرش آرایش میکنه مرد خودشون آرایش میکنن. و اعتو الرجال الاموال علی فروجهم، باز ثوابش خیلی تند و عجیبه، میفهمد که مردها پول میدن برای اندام جنسیشون، که این چند معنا تو ترجمه ها براش گفتن که من حیای بنده اجازه نمیده که هر کدوم از اینها روش بحث بکنم، جای بحث جدی هم داره دیگه، حالا از ما بپذیرید که بدون ترجمه از این رد بشیم. و تنوف سفر رجل، در مورد استفاده از مردها، مردها با هم دیگه رقابت میکنن. و تقایر علیه رجال، مردها برای مردها غیرت نشون میدن نسبت به زنها دیگه غیرت ندارن. به این شریک جنسی او که از جنس خودشه کسی حق نداره با چشم بد نگاه کنه، نسبت به زنش مشکلی نداره، ناموس نداره، اینا مناسبات آخر الزمانه. بعد میفرماید که کان سا، حالا ببینید بعضی چیزا چقدر عادی شده، این تعابیر چقدر سنگین و سخت بود که حتی گفتنش هم حال آدم رو بد میکرد. حالا ببینید توی ردیف اینها حضرت چه ویژگی های دیگه رو میگن که معلوم میشه بدی اینها هم همونقده، ولی بین ما خیلی عادی شده. یکیش اینه، کان صاحب المال اعز من المؤمن، پولدار از مؤمن عزیزتره. آقای مگه چیز بدیه؟ این در نگاه امام صادق مثل بقیه اینایی بود که تا حالا خوندیم، مردا آرایش میکنن، هم جنس بازی میشه، بی غیرت میشن، همش یه جنس، همش حاکی از یک ذهن معیوبه، یک فرهنگ معیوبه، اخلاق معیوبه. صاحب مال عزیزتر از مؤمنه. ربا شایع میشه و کسی دیگه بد نمیدونه. زنا چیزی میشه که زنها رو باهاش مدح میکنن. یه زمانی به اینا میگفتن فاحشه، الان به اینا میگن پورن استار، ستاره ان اینا، مدح میکنن اینها رو. عجیبه واقعا. رأیت المرأة تصانع زوجها علی نکاح الرجال، زن با شوهر خودش همکاری میکنه برای اینکه کمک کارش توی آلوده بودن دامنش. زن برای، یعنی زن و شوهر برای اینه که محافظت از دامن بکنن، اینا به هم دیگه کمک میکنن برای آلودگی دامن در آخر الزمان. رأیت اکثر الناس، چقدر تعابیر عجیبی است واقعا، سبحان الله، اینا واقعا معجزه است. این روایت معجزه، معجزه امام صادق، این پیشگویا اینقدر دقیق و عمیق. رأیت اکثر الناس و خیر بیت من یساعد النساء علی فسقهن، هم بیشتر مردم این شکلی هن، هم اصلا خانواده ها و خونه های خوب این شکلی هن که زنها رو نسبت به گناهشون تشویق بکنن و حمایت بکنن. کسایی خوب هن تو آخر الزمان که اجازه میدن زنها راحت معصیت بکنن، مساعدتشون میکنن، کمکشون میکنن. رأیت المؤمن محزونن محتقرن ذلیلا، مؤمن غمگینه، تحقیر شده است، ذلیل شده است، بدعت ها و زنا رایجه، مردم به شهادت دروغ اعتماد میکنن، حرام حلال دانسته میشه، حلال حرام دانسته میشه. رأیت الدین به رأی، دین میشه بر اساس آراء شخصی، هر کسی بر خودش یه نظری میده در مورد دین، حساب و کتاب دیگه نداره. کتاب خدا تعطیل میشه، احکام خدا تعطیل میشه. البته اینا معناش نیست که به نحو مطلقا، یعنی هیچ کی دیگه عمل نمیکنه، نه، اون فضای رایج دنیا و سبک زندگی ها این شکلیه، خیلی دیگه کسی به قرآن کار نداره، به احکام دین کار نداره. یه بخشش هم البته تو جامعه مسلمین هست اینا. یه تعبیر اینجا دارن خیلی جالبه، چقدر این تعابیر نقطه زنه. خسته که نشدین؟ بس که 3-4 نفر خسته نشدن، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. این تعبیر خیلی تعبیر جالبیه، ببینید چقدر لطیف این عبارت. میفرماید که رأیت اللیل لا یستخفا بهی من الجرأت علی الله، در آخر الزمان یه جوری میشه کسی میخواد جنایت و فسادی انجام بده، وای نمیسته شب بشه تاریک بشه کسی نبینتش. چقدر تعبیر عجیبه. یعنی دیگه مثلا دزدیات یه زمانی شب بود، الان دیگه وای نمیسته کسی جلو دوربین مدار بسته و جلو چشم جلو پلیس دزدی میکنه. انقدر جرأت علالله پیدا میکنن، انقدر همه دلیر میشن در انجام گناه، انقدر همه چی عادی میشه، دیگه نیاز نیست وایسن شب بشه یه جای مخفی، یه گوشه کناری، بریم یه روستای، یه جای خلوتی، همه چی میاد به کف جامعه، صحنه علن جامعه، همه چی عادی میشه. رأیت المؤمن لا یستطیع ان ینکر الا بقلبه. مؤمن نمیتونه منکر رو بکوبونه مگر فقط تو دلش. دیگه هیچ برخورد دیگه نمیتونه با منکر بکنه، فقط تو دلش میتونه ردش بکنه. و رأیت العظیم من المال ينفق فی سخط الله. پولهای کلان خرج میشه برای دشمنی با خدا، برای برانگیختن خشم خدا. و رأیت الولات یقربون اهل الکفر. مسئولین، رؤسا هی میخوان خودشونو به اهل کفر نزدیک کنن. چقدر ناآشناست. و یباعدون اهل الخیر، هی خودشونو از اهل خیر دور میکنن. اینا افراطیان، طالبان ان کیان چیان، از اهل خیر خودشون دور میکنن، هی به اهل کفر خودشون نزدیک میکنن. شیعه باشه امتیاز نداره. و رأیت الولات یرتشون فلحکم. حاکما توی حکم دادنشون رشوه میگیرن. و رأیت الولایه قبالتن لمنزاد. ریاست قباله هر کی که بیشتر داره، هر کی پول بیشتر داره، امکانات بیشتر داره، اصلا ریاست مال همینه، یعنی شایسته سالاری از بین میره. رأیت ذوات الارحام ینکحن، با محارم خودشون ازدواج میکنن. یکتفا بهن، نه به همین هم اکتفا میکنن. آدم میکشن فقط بر اساس یک گمان، بر اساس یک احتمال، بدون دلیل قطعی. یتقایر و علی رجل ذکر، دوباره همون تعبیر، نسبت به مرد غیرت نشون میدن. فیبذل له نفسه و ماله، خودش و مالش رو هم فدا میکنه برای اون شریک جنسیش که از جنس خودشه. رأیت الرجل یعیر علی اتیان النساء، مرد رو بابت اینکه زن میگیره و حلال میره به سمت تأمین نیازش تحقیر میکنن، مسخره میکنن که آدم عاقل مگه زن میگیره. و رأیت الرجل یأکل من کسب امرأته من الفجور، زن میره از راه گناه پول در میاره، مرده نه تنها جلوشو نمیگیره بلکه از درآمد اونم استفاده میکنه. اینا مناسبات اخلاقی آخر الزمانه. برای شما آشنا هست اینا یا نه؟ ها؟ یعلم ذلک و یقیم علیه، مردم میدونه ها، این خیالش نیست. رأیت المرأه تقهر زوجها، جرأت میخواد گفتن این حرف، این روایت ترجمهش، زنها قاهر میشن بر شوهرشون، همه کاره میشن خانوما، فرمان دست خانوماست. و تعمل و مالا یشتهی، کارهای انجام میده که مرد خوشش نمیاد. و تنفق و علا زوجها، زنه به شوهرش خرجی میده، مردا نفقه خور زناشون میشن. نه آخر الزمان، اینا مناسبات آخر الزمان، عادی اینا مگه نه؟ علی کی میاد میگه آقا این که خوبه که زن کار کنه بده ما. بله دیگه. و رأیت الرجل یکری امرأته و جاریته، سبحان الله، مرد همسرش رو کرایه میده. یه فیلمی بود تو آمریکا، طرف یه چمدون دلار باهاش بگو من زن تو چند ساعت میخوام کرایه کنم. دیدید اون فیلمو یا ندیدید؟ اولش عصبانی میشه، میگه آقا من $1,000 بهت میدم بابت 2 ساعت. بعد مرده میگه که سر ساعت بیاری اینجا، مثلا ساعت 7 من اینجا منتظرم خانومم رو بیاری. و یرزا به دنی من طعام و شراب، به خوردنی ها و نوشیدنی های بیکیفیت و سطح پایین راضی میشن. عادی میشه براشون که بشر اینجور غذاهایی بخوره، اینجور آشامیدنی هایی بخوره. قسم به خدا رایج میشه، قسم های دروغ. قمار ظاهر میشه، شراب رو علنی خرید و فروش میکنن، کسی هم مانعش نمیشه. زنها خودشونو برای اهل کفر بذل میکنن. ملاهی ظهور پیدا میکنه، ابزار لهو و لعب. کسی هم کنار اینا رد بشه من اینه میکنه، و کسی هم جرأت نمیکنه که من بکنه. لا یجتر و احدون علا منعه ها، کسی اصلا جرأت نمیکنه بگه آقا این کارا چیه. رأیتش شریف یستوله الذی یخاف سلطانه، کسی که مردم از قدرتش ترس دارن آدمهای شریف رو خار میکنه. بعضی تعابیر خیلی عجیبه، همش عجیبه، بعضیش مثلا تو ذهن آوردنش هم سخته. میفرماید که هر کی میخواد به ولات، به رؤسا نزدیکتر باشه، اون کسایی باید باشن، اون کسایی نزدیکتر میشن به حاکمان که بیشتر به ما اهل بیت توهین کنن. یمتده به شتم نا اهل البیت، هر کی بیشتر به ما اهل بیت توهین کنه بیشتر مدحش میکنن، بیشتر به اون حکام نزدیک میشه. هر کی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه یزور، هر چی بگه میگن این حرفاش چرته، به درد نمیخوره، دروغه، کسی اعتنا نمیکنه. ولا تقبل شهادته، شهادتشو قبول نمیکنه. بابت حرفای بیخود با همدیگه رقابت دارن. شنیدن قرآن به گوشها سنگینه ولی شنیدن باطل سبکه. چه جالبه اینا. هر کسی به همسایش اگرم احترام بذاره ترس زبونشه. حدود الهی تعطیل میشه، نسبت به حدود الهی هر کسی هر جو که دلش میخواد رفتار میکنه. مساجد ظاهراش خوشگل مشکله، قد زخرفت، مسجدای ترتمیز قشنگ مشنگ، ولی باطنش خبری نیست. مردم صادق ترین ها رو کسایی میدونن که بیشتر از همه دروغ میگن، هر کی بیشتر دروغ بگه بیشتر راستگو میدوننش. شر پخش میشه، تلاش برای سخنچینی رایج میشه، ظلم را عادی میشه. چه تعابیر عجیبی. رأیت الغیبه تستمله، غیبت دیگه برای مردم نمکین میشه. الان تو رسانه های ما بیشترین اخباری که ویو میخوره کدوم هاست؟ همونهایی که افشای سر میکنه، غیبت، تهمت. یوبش رو به هم ناس بعد هم بعدا، با غیبت به هم دیگه بشارت میدن، یعنی خبرهای دست اولی که برای هم دیگه رو میکنن، هم دیگه رو خوشحال میکنن، غیبت هاست. عیوب هم دیگه وقتی افشا میکنن، از پشت پرده های هم دیگه وقتی چیزایی رو افشا میکنن، انقدر جذابه تو آخرالزمان. اینا یه محک خوبیه برای ماها دیگه، ببینیم چقدر آخرالزمانی هست. اگه اینا رو داریم ماها آخرالزمانیم، از ظهور دوریم. که آخر روایت عرض میکنم، حضرت یه نکته رو میفهمن، انشالله بهش میرسیم. حج و جهاد اگر میرن برای غیر خدا میرن. سلطان برای اینکه دل کافر رو به دست بیاره مؤمن رو ذلیل میکنه. خرابی ها بیشتر از آبادانی ها میشه، بیشتر خرابی به بار میاد. معیشت مرد از راه کم گذاشتن تو ترازو، از راه کم فروشیه. خون ریختن عادی میشه، کسی دیگه اعتنایی بهش نداره. طلب ریاست میکنن برای اینکه به دنیا برسن، رئیس بشن که پول در بیارن، اعتبار داشته باشن. تو آخرالزمان خودشون رو به بدزبانی مشهور میکنن که بقیه حساب کار دستشون بیاد، از اینها بترسن. اینا اخلاق آخرالزمانه. و تسند و الیه الامور، ازش حساب ببرن، ریاست رو بدن بهش. میبینه راه این که من رئیس بشم اینه که باید همه رو تیکه پاره کنم، بددهنی کنم. خیلی عجیبه واقعا. نماز دست کم گرفته میشه. پول گاهی بین افراد زیاده ولی هیچ چیش رو زکاتش رو نداده. نبش قبر میت میشه، آزارش میدن، کفنش رو میفروشن، هرج و مرج زیاد میشه. رأیت الرجل یمسی نشیوان و یصبح سکران، مردا شبا نشأن روزا مستن. نشیوان یعنی نشأن، شبا نشأن روزا مست. خیلی تعابیر عجیبه توی روایت واقعا. لا یهتم به من ناسفی، کارم نداره مردم چه اوضاعی دارن، هر کی مشغول زندگی خودشه. رأیت البهائم تنکه، با حیوانات رابطه جنسی برقرار میشه. رأیت البهائم یفرس و بعضه و بعضا، حیوانا رو به جون هم میندازن، همدیگه رو تیکه تیکه کنن. حالا این جرأت نداره که میندازن، فهمیده به جون هم میافتن، ولی میخوره به اینکه اینها میندازن به جون هم که مثلا کیف کنن. طرف میره برای نماز خوندن، این تعبیر هم جالبه، میفهمد میره مصلا نماز بخونه، میره نماز خونه نماز بخونه، بر میگرده هیچی لباس تنش نیست. رأیت قلوب الناس قد قست، دلها قساوت میگیره، چشمها خشک میشه. ثقل الذکر علیهم، ذکر براشون سنگینه، حرفای معنوی و مشتری نداره این چیزا. چرت و پرته که مشتری داره، روایت و آیه قرآن و اینا طرفدار نداره. پول حرام بین مردم رایجه، نماز خون نماز میخونه برای اینکه ریا کنه، فقیه فقه یاد میگیره نه برای اینکه دین رو یاد بگیره، برای اینکه باهاش ریاست کنه. رأیت الناس مع من غلب، مردم با اون کسی هن که غلبه داره، نگاه نمیکنن کی حقه، نگاه نمیکنن کی زور داره، کی غالبه. رأیت طالب الحلال یذم، کسی که حلال خوره مذمت میشه. یکی رفقای پزشک مالا دیگه مستاق زیاد داره، من بعضیش حالا چون جالب تره تو ذهنم میگم، یکی دوستان پزشک میگه من این پوز رو گذاشته بودم توی مطبم، انقدر که بقیه همکارا به من توهین کردن مجبور شدم جمع کنم که تو عقلت کم اینو گذاشتی میخوای به جمهوری اسلامی مالیات بدی. حلال خور مذمت میشه و یعیر تحقیرش میکنن، و طالب الحرام یمده، حرام خوره که مدح میشه و یعظم بزرگ داشته. میگن باری کلا چه عقلی چه نبوغی. رأیت الحرمین یعمل فیهما بما لا یحب الله، در مکه و مدینه کارهایی میشه که خدا دوست نداره، کسی هم مانعشون نمیشه. الان میدونیم بزرگترین مسابقات قمار در مکه برگزار میشه، جزء اصلاحاتیه که بن سلمان آورده، کسی مانع نمیشه و حائل نمیشه بین اینها و کار بدشون. ابزار موسیقی حرام در مکه و مدینه ظاهر میشه، راحت ابزار موسیقی، الان کنسرت های آنچنانی برگزار میکنن در مکه و مدینه. چه تعبیری، وای وای وای، این از اون عباراتی که حالا کل این روایت جالب بود، ولی این عبارت از اون عبارات های محشر این روایت. میفرماید که یکی میره تذکر بده، یه حرف حقی بزنه، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، فیقوم الیه من ینصحه، این که میره تذکر بده یکی پا میشه میاد خود اینو نصیحت میکنه، میگه هازا انکه موضوع، میگه آقا این چیزا از شما برداشته شده، نکن این کارا رو، تکلیف نداری. یعنی نهی از منکر نسبت به کسیه که نهی از منکر میکنه، نه نسبت به کسی که منکر انجام میده. اونی که نهی از منکر میکنه رو نهی از منکر میکنن، نصیحتش میکنن، آرومش میکنن، آقا نکن، اذیت نکن خودتو. از تو برداشته شده، این از تو برداشته شدهش خیلی جالبه، تکلیف نداری، ولش کن، هازا انکه موضوع، از تو برداشته شده. رأیت الناس ینظر بعضهم الی بعض، چشم و همچشمی بین مردم زیاد میشه، همش به همدیگه نگاه میکنن، این لباسش چیه، اون ماشینش چیه، اون خونش چیه، این ماشین ظرفشوییش چیه، همش به همدیگه نگاه میکنن. اینا مختصات انسانهای آخر زمانی است که از نور معرفت، نور بندگی، نور عقلانیت، نور حکمت دورن. یختدون به اهل شرور، به اهل شرور اقتدا میکنن، دیگه میبینید دیگه کیا سکاندار ترویج سبک زندگی هم توی فضای مجازی کیان؟ سلبریتی ها و اصحاب ثروت و لاکچری ها و رأیت مسلک الخیر و طریقه او خالیا، راه خیر خالیه، لا یسلک و ها، هیچ کی نمیره اونوری. و رأیت المیت یهزع به، مرده ها رو دست میندازن، فلا یفزع له احد، هیچ کی هم دلش برای مرده نمیسوزه، بالا سر جنازه و میسن میخندن گاهی، نمیدونم دیدید یا نه. رأیت کل عام یحدث فیه من الشر والبدع اکثر من مکان، هر سالم بدی ها و بدعت ها بیشتر از سال قبل میشه، هی داره بدتر میشه. مردم و مجالس رو میبینی که فقط دنبال کسایی میرن که پول دارن، لا یتابعون الا الاغنیا، تو فامیل کسی حرفش برش داره که پول داره، پول داره فامیله که حرفش برش داره. اینا مختصات سبک زندگی معیوب و وارونه آخر الزمان است. رأیت المحتاج یعطا علی الذه، که به محتاج وقتی پول میدن دستش میندازن، مسخرش میکنن، بهش پول میدن، احترامی براش قائل نیستن. یرحم لغیر وجه الله، اگر هم بهش رحم میکنن برای خدا نیست. آیات الهی در آسمان رو کسی دیگه با کی نسبت بهش نداره. رابطه هاشون جفتگیری های، رابطه های جنسیشون شبیه جفتگیری های حیوانات میشه. احدی منکر رو انکار نمیکنه، تخوفا من الناس، از مردم میترسه بخواد حرف بزنه. پولهای زیاد میدن در غیر راه طاعت خدا، ولی یکم پول در راه طاعت خدا میخواد خرج بشه منعش میکنه. کنسرت های ترکیه با زیارت اربعین، ببینید دیگه، پولهای کلان در غیر طاعت خدا کسی مشکل باش نداره، یکم در راه طاعت خدا براش افته میشه. خیلی عجیبه این روایت رو شما ببینید، اون وقتی که صادر شده دست به دست به ما رسیده، هیچ کی ظاهرا هیچی نمیفهمیده از این. بعد میفرماید که رأیت العقوق قد ظهر، عاق والدین زیاد میشه، و تخف بالوالدین، پدر و مادر رو استخفاف میکنن، تحقیر میکنن، چه تعبیر عجیبی. و کانا من اسوأ الناس حالا عند الولد، بیشترین مایه خجالت برای بچه پدر مادرشن. الان شما میبینید بیشترین استنداپ ها اصلا یه تمیه توی استنداپ کمدی، دست انداختن پدر، مسخره کردن پدر، پدر مادر، مایه شرمندگی بچه است پدر مادرش. و یفرحو به ان یفتری علیه ما، به تهمت زدن به والدینش خوشحال میشه، کیف میکنه از این که اینها رو بهشون یه نسبت ناروا بده. باز از اون تعابیر جالب، رأیتن نسا وقت قلبن علی الملک، زنها در حاکمیت غالب میشن، و قلبن علی کل امر، تو همه چی زنها غالب میشن. دیگه من توضیحی ندارم براش، نمیدونم مثلا دقیقا معناش چیه که بخوام توضیح بگم دیگه، به حال امام صادق فهمده. پسر مرد به باباش افترا میبنده، پدر مادرش رو نفرین میکنه، با مرگشون خوشحال میشه. اینم باز از اون تعابیر بسیار عجیب، رأیت الرجل اذا مر به یومون، سبحان الله، ولم یکسب فیه زنبل عظیم من فجورن او بخس مکیالن او میزانن او قشیان حرامن او شرب مسکرن کئیبن حزینن یحسب ان ذلک الیوم علیه وضیعت من عمره. چه تعبیر عجیبی، یه روزی اگه بر آدمیزاد تو آخر الزمان بگذره، یه گناه بزرگ نکرده، زنا نکرده، شراب نخورده، دزدی نکرده، کم فروشی نکرده، نگاه میکنه اینه امروزی که گذشت یه گناه بزرگ نکردم، ناراحته، میگه امروز هم ضایع شد، الکی از دست رفت، هیچ کاری نکردیم، امروز به بتالت گذشت امروزمون. چقدر تعبیر عجیب. رأیت السلطان یحتکر الطعام، اونایی که قدرت دارن احتکار میکنن طعام رو. رأیت اموال ذوی القربا تقسم و فی الزور، اموال سادات رو به ناحق تقسیم میکنن. و یتقامر رو به هاش قمار میکنن، و تشرب و به هل خمور خرج شراب میکنن. و رأیت الخمر یتداوا بها، شراب رو برای مداوا استفاده میکنن. و یوسف للمریض، نسخه برای مریض مینویسن شراب بخوره. و یستشفا بها، باهاش درمان میکنه. و رأیت الناس قد استوعوا فی ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ترک تدین به، مردم براشون مساویه که امر معروف نهی از منکر نکنن یا اصلا بهش اعتقادی نداشته باشن. یعنی اونایی که اعتقاد دارن با اونایی که اعتقاد ندارن برابرن، هیچ تفاوتی ندارن تو رفتارشون. چه اونایی که میگن امر معروف چیز خوبیه، چه اونایی که میگن چیز بدیه، تهش شفتشون یه کار میکنن. جالب نیست براتون این تعابیر؟ چقدر این تعابیر فوق العاده است. و رأیت ریاه المنافقین و اهل النفاق قائمه و ریاه اهل الحق لا تحرک، پرچم منافقین و اهل نفاق بالاه. دقیقا تعبیر پرچم بالا که میگیم، ما هم تعبیر پرچم بالا رو داره امام صادق. پرچم اینا بالاه، پرچم اهل حق باد بهش نمیخوره. کاسبی مال اهل نفاقه، هر کی که بیشتر ادا در بیاره، دروغ بگه، فیلم بازی کنه، خالی ببنده. و رأیت الاذان بالاجر، بابت اذان پول میگیرن. و صلات بالاجر، بابت نماز پول میگیرن. حالا آخرش یه چند تا سیخ به بنده و هم لباسای منم داره. رأیت المساجد محتشیتا ممن لا یخاف الله، مسجدا پره از کسایی که هیچ ترسی از خدا نداره. مجتمع اون فی حال الغیبه، دوره هم جمع شدن تو مسجد غیبت میکنن و گوشت اهل حق رو میخورن. و شراب مسکر رو تو مسجد برای هم دیگه توصیف میکنن، از مسکرات برای هم دیگه تو مسجد میگن. و مستا برای مردم نماز میخونن. و هو لا یعقل، عقلش هم کار نمیکنه. ولا یوشانو به سر، کسی هم بابت مستیش چیزی بهش نمیگه. حالا این مستی لزوما مستی با شراب نیست، اقسامی داره مستی. اذا سکره اکرمه، وقتی مست میشه تحویلش میگیرن و ازش میترسن، پرهیز میکنن، رهاش هم میکنن، کسی هم عقوبتش نمیکنه. و بابت مستیش هم معذورش میدونن. کسی که اموال یتیم رو میخوره مدحش میکنن به اینکه چقدر بلده، چقدر حالیشه، به صلاح حمدش میکنن. قاضیا به خلاف آنچه خدا امر کرده قضاوت میکنن. زمامدارا از روی طمع خیانتکارا رو امین میگیرن. میراث پخش میشه برای اهل فسوق توسط مسئولین، میگیرن حالا میراث یتیم رو میدن دست آدمای بدکار و اینها، اینا بدون هیچ ترس و واهمه بالا میکشن. بله اینم دیگه در مورد خود منه دقیقاً این تعبیر. رأیت المنابر یؤمر علیها بالتقوا، بالا منبر از تقوا میگن. بلا یعمل القائل بما یأمر، اونی که دستور میده خودش عمل نمیکنه. و رأیت الصلاة قد استخف به اوقاتها، وقت نماز دیگه خیلی اهمیتی نداره. رأیت از صدقه به شفاعه، صدقه پارتی میخواد. لا یرادو به ها وجه الله، کسی هم برای خدا صدقه نمیده. یه پول میخوام بهت قرض بدن، پارتی میخواد. کسی برای خدا به کسی کمک نمیکن. همین قرض الحسن و اینا که بانکای ما اینا زامن و اینا باید بیارین که. و یؤتا لطلب الناس، اگرم میدن برای اینه که اینا اصرار کردن. رأیت الناس همهم بطونهم و فروجهم، همه همت مردم شکم و زیر شکمشونه. لا یبالون به ما اکلو و ما نکهو، هیچ باکی هم ندارن نسبت به آنچه میخورن و اون ارضای شهوات جنسیشون. رأیت الدنیا مقبلتن علیهم، دنیا به اینها رو کرده. و رأیت اعلام الحق قد درست، نشانه های حق کهنه شده، خیلی نمودی نداره. اینجا اون خط آخر روایت که وعده دادن برسیم، حضرت فرمودن اینا رو میبینی، حمران بود اول روایت. فرمود آخر الزمان میشه اینا رو میبینی. تازه اول داستانه، تو فقط یه منصور دوانقی دیدی، سوار اسب بود، ما سوار الاغ بودیم، انقدر پریشون شدی. اینها رو خواهی دید، ولی وقتی اینها رو دیدی این کاری که بهت میگم بکن. این وظیفه است مال آخر الزمان برای کسی که میخواد آلوده به اخلاق مردمان آخر الزمان نشه. چیکار کن؟ یک، فکن علی حذر. اولا حسابتو از اینها سوا کن، حواستو جمع کن، بدون اینا رفتارهای طبیعی نیست که بگیم آقا محصول پیشرفت بشر و اینا، نه، اینا رفتارهای آخر الزمانیه. وطلب الالله عز و جل النجاح. دو، از خدا نجات بخواه. یکی از بزرگان به بنده میفهمون من هر شب نماز استغاثه میخونم، هر شب نماز استغاثه میخونم، اون میفهمه فتنه آخر الزمان. ما الان ته نگرانی که داریم اینه که اسرائیل 4 تا موشک بندازه، صبح تا شب موشک داره میخوره. این گوشیامون روزی، اون پیجرایی که از حزب الله لبنان منفجر کردن، روزی 100 بار برای من و شما داره منفجر میشه توی اینستاگرام، تو تلگرام، روزی 100 بار انفجاره، فقط انفجارش متوجه نمیشیم. روزی 100 تا بمب داره توی مترو، تو خیابون، تو کوچه پس کوچه ها منفجر میشه. ما از اون بمبای اون شکلی میترسیم، از این بمبای این شکلی، این بمبای اعتقادی، بمبای اخلاقی، بمبای فرهنگی، این فحشایی که داره عادی میشه. همین مثالی که عرض کردم، بی احترامی به والدین عادی شده، میگن، میخندن، تو تلویزیون هم میاد پخش میشه، طرف هرچی که قشنگتر بتونه باباشو مسخره بکنه بهتر نمره میاره، هیچکی هم باکی نداره، ترسی نداره. این از هزار تا موشکی به تاسیسات هستی ما بخوره بدتره، داره نابودمون میکنه، اخلاقمون و خانوادهمون و آیندهمون و همه چی رو داره نابود میکنه. ما موشک میترسیم. وقتی نمیترسیم به خدا هم پناه نمیبریم. فرمود اونجا از خدا نجات بخواه. و علم ان الناس فی سخط الله. اینم بدون، فکر نکنی اینا چون مردمن دیگه وضعشون خوبه، نه، بدون اینجا تو این دوران مردم در سخط خدا هستن، در خشم خدا هستن. اینا چیزایی نیست که چون زیاد شده برای خدا هم عادی شده، برای ما عادی میشه، برای خدا که عادی نمیشه. و انما یمهلهم لامر یراد بهم. خدا مهلت میده برای یه داستانی، سر یه وقتی خدا یقه میگیره. اینجور نیست که هر کی هر همون لحظه که گناه کرد خدا یقشو بگیره. فکن مترقبا، حواست جمع باشه. وجتهد، تلاشتو بکن. لیراک الله عز و جل فی خلاف ما هم علی. سعی کن جای خدا تو رو ببینه که کارات شبیه اون یکی ها نیست، در خلاف آنچه مردم آخر الزمان هستن باش، خلاف آب شنا کن، حرکت کن. فان نزل بهم العذاب. اگه اینطور بودی وقتی عذاب به اونها نازل شد اومد سمتشون، تو در امان میمونی، تو رو نمیگیره. اگرم قاطی اونها عذاب تو رو گرفت و از دنیا رفتی، میری به رحمت خدا ملحق میشی. اگرم موندی یا عذاب خدا عقب افتاد، اونها گرفتار میشن، تو نجات پیدا میکنی. این نکته هم بگم، روایت تموم شد. فهمون و بدان که خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه، رحمت خدا به محسنین نزدیکه. فقط یه جمله عرضمو تمام بکنم در مورد این حضرت. یکی از راهکارهایی که برای آخر الزمان فرمودن اینه که خودتو سوا کن از اینا، قاطی اینا نباش، با اینا نباش. وقتی مشغول این کارو هستن، تو لای اینا نباش، تو با اینا نباش. این با اینا بودن یا با اینا نبودن خیلی چیز عجیبه. یه قضیه رو چند وقت پیش توی جلسه مشهد عرض کردم. شما این چند تا اتفاقی که این چند وقت افتاد، یکیش قضیه هلیکوپتر آقای رئیسی رضوان الله علیه. من به خودم میگفتم این خلبان این هلیکوپتر اگر یک ماه پیش، ایشون چندم بود آقا شهادت آقای رئیسی؟ 30 اردیبهشت بود، بله. فرض کنید 30 فروردین کسی به این خلبان که از اقوام دور ما هم هست، آقای مصطفی، برای یکی دوتای دیگه شون، به این مرحوم آقای مصطفی کسی میگفتش که آقا شما یک ماه بعد از دنیا میرید، برای تشییع جنازه میلیونی میگیرن، رهبر انقلاب نماز میخونه، چی میگفت؟ من از دنیا میرم، تشییع جنازه میلیونی، رهبر انقلاب هم برام نماز میخونه، میلیونی در تبریز، میلیونی در تهران، میلیونی در قم، میلیونی در مشهد. چی میگفت؟ میگو آقا ساقیت کی؟ احتمالا از این سوالا میگه از کی جنس میگیری؟ برای چی باید برای من رهبر انقلاب نماز بخونه، تشییع جنازه میلیونی بگیرن؟ ولی چی جور میشه وقتی که کنار آقای رئیسیه؟ این اثر معاشرت و مجالست خیلی عجیبه. با آقای رئیسی شهید شده یا اون کسایی که با حاج قاسم بودن، اینه. وقتی خودتو به مؤمن چسبوندی، تو روایت هم داره، تو جاهایی باش که اینا هستن، خوبان هستن، خدا وقتی یه رحمتی برای اون میفرسته، خدا کریمتر از اینه که سوا کنه. تو نماز میت که نگفتن آقا نفهمونم، من فقط برای رئیسی، بقیه رو بذارین کنار، هر کی باهاشون بوده بیاد. کریمتر از اینه که سوا کنه، برای همشون نماز میت میخونه. مردمم هم که میرن نمیگن آقای رئیسی رو سوا کن، ما برای رئیسی میخوام بیان، بقیه نه. خدا هم که میخواد بده، کریمتر از اینه که سوا کنه، میگه برای همتون، میگه با مؤمنین باش، با خوبا باش. رحمت که میاد خدا سوا نمیکنه، از اون ور حواست باشه. عذابم که میاد یه وقتی خدا ثواب نمیکنه. اتقوا فتنه لا تصيبن الذين منكم ظلموا منكم خاصه. خیلی از گرفتاری ها که میاد مخصوص ظالمین فقط نیست، همه رو میزنه. واسه همین فهمید قاطی اینا نباش، حسابتو سوا کن. یکی از راهبردهای جدی برای نجات در آخرالزمان این فاصله گذاری هاست، فاصله گذاری از اهل گناه، باین اهل شر، تعبیر امیرالمومنین، مباینت داشته باش با اهل شر تا ازشون جدا بشی. قارن اهل الخير تکن منهم، خودتو قرین اهل خیر کن، قاطی اینا میشی، با اینا میشی، خدا جز اینا حسابت میکنه. یکی از اون راهبردهای کلیدی در آخرالزمان جدایی از اهل شر تو گناه و شرشونه، انس و رفاقت و نزدیکی با اهل خیر تو اون کارهای خوبشونه، که انشالله در زمره اینها خدای متعال ما رو هم بپذیره و بخره. تحمل کردید، ببخشید اگه خسته شدید، اذیت شدید. در محضر کلام نورانی امام صادق علیه السلام بودیم. انشالله که به لطف خدای متعال ما جز این افرادی که حضرت به عنوان افراد آخرالزمانی معرفی کردن نباشیم، و انشالله که این اوصاف از ملت ما و مملکت ما دور بشه. خدایا به فضل و کرمت در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. بلاها، گرفتاری های زمینی و آسمانی از اهل اسلام به فضل و کرمت دفع و رفع بفرما. نابودی اشرار و ظالمین به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا به همین زودی زود مقدر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.